بله
ما باید در سازمان همکاری های شانگهای به دنبال تعریف منافع مشخص از روابطمون با اعضای سازمان باشیم.
خب ما نگاه علمی رو در این سفر میبینیم، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی. یکی از صحبت‌ها که آقای پزشکان داشتن گفتن که ایران علاقمند به همکاری با چین در زمینه کمربند و راه.
خب چیزی که وجود داره، ما درگیر یک نوع نبرد کریدورها و راه‌های ارتباطی هستیم.
حالا.
خب چینی‌ها به دنبال اتصال زمینی به اروپا هستن، بازارهایی که در آسیای مرکزی و هستش رو خب مد نظر دارن، اما از طریق ایران توانایی دسترسی به حوزه بازرگانی قفقاز رو دارن. فرآیندی هستش که ما میتونیم دفاعی نقش کنیم. خب نمیتونیم نادیده بگیریم که طرف امریکایی هم به دنبال حضور در این حوزه هستش. زید فرآیندهای اقتصادی در بسیاری از موارد امریکایی‌ها تعاریف امنیتی نظامی رو ارائه میدن. در این نبرد کوریدورها فرآیندی که طرف امریکایی داره دنبال میکنه مشخصا اعمال فشار به چین و روسیه است. خب این فرایند نیاز دو سویه فکر میکنم بسته ای هستش که میتونه تهران بهره برداری خاص خودش رو داشته باشه.
آقای دکتر، یه عکسی از رؤسای جمهور حاضر در این اجلاس هستش که در واقع منتشر شده که آقای پزشکیان در این عکس نیستن. آقای عباسی مدیر کل روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری گفتن که از اول هم قرار نبود که در واقع ما از روز اول در این اجلاس باشیم، یعنی اجلاس به صورت رسمی از فردا آغاز میشه.
خب مثلا
یه نشست غیر رسمی بوده؟
دقیقا مسئله که وجود داره یک ضیافت شامی بوده که خب رئیس جمهوری ما در اون مراسم غیبت داشته، برای تراکم برنامه هایی که در ایران داشته. نشست رسما فردا شروع خواهد شد، نشست افتتاحیه فردا خواهد بود. حاشیه پردازی در رابطه با فرایند حضور رئیس جمهور کشور در شانگهای اتفاقی هستش که قابل پیش بینی بود. من فکر میکنم در کل این فرایند یک اتفاق ویژه رو نمیتونیم از کنارش بی تفاوت رد بشیم. حضور رئیس جمهوری کشورمون در مراسم گرامی داشته 80 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم و رژه‌ای که قرار هست به حضور سران 26 کشور جهان در پکن روز 12 شهریور برگزار میشه، فکر میکنم یک اتفاق ویژه هست که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیره.
آقای دکتر، طی سال گذشته که در واقع آقای رئیسی، شهید رئیسی که شرکت کرد، تا امسال که آقای پزشکیان، چه دستاوردهایی ما از این اجلاس داشتیم، از این پیمان داشتیم؟
ازتون اجازه میخوام یک اصلاح کنم کلامتون رو.
خواهش میکنم.
در مراسم سال گذشته ما قرار بود برای اولین بار در به عنوان یک عضو رسمی سازمان همکاری های شانگهای در مقام ریاست جمهوری حضور داشته باشیم که متاسفانه شهید رئیسی در اون سانحه سخت به شهادت رسیدن. آقای مخبر به نمایندگی در این نشست حضور پیدا کردن. خب ما ظرف یک سال گذشته توانستیم زیر تحولاتی که در منطقه وجود داشت از سازمان همکاری شانگهای استفاده خاصی رو ببریم. استفاده ویژه‌ای که ما تونستیم به نوعی بهره برداری کنیم بحث تقابل با تحریم‌های خصمانگی طرف غربی بوده، بحث مبارزه با تروریسم بوده که ما تونستیم از این طریق به نوعی دنبال کنیم، و فرآیندهای دیپلماتیکی که در رابطه با مسائل خاورمیانه بود در رایزنی‌های فیما‌بین به نوعی دنبال شده. آن چیزی که میتونم متصور بشن این هستش که تهران تلاش کنه در فرایندهای پیش رو از سازمان همکاری های شانگهای بهره برداری های اقتصادی رو بیش از گذشته در دستور کار خودش قرار بده. خب قرار هستش که رئیس جمهوری کشورمون با رؤسای جمهوری روسیه، هند، چین و سایر اعضا ملاقات های فشرده ای رو داشته باشه. اگر دقت کرده باشید درباره اعداد و ارقامی که مربوط به تجارت خارجی ایران هست به وضوح مشاهده خواهید کرد که اعضای شانگهای در تجارت خارجی ایران جایگاه ویژه‌ای رو دارن.
بله.
همه تاکید من این هستش که ما ظرفیت‌های ویژه‌ای رو در سازمان همکاری شانگهای می‌توانیم دنبال کنیم. ما نیازمند توجه جدی‌تر به دیپلماسی اقتصادی در فرآیندهای سیاست خارجی خودمون هست.
الان با توجه به تحریم‌های غربی، دکتر، یا سازمان شانگهای می‌تونه بستر مناسب برای گسترش روابط تجاری ایران باشه؟
چیزی که وجود داره، خب تحریم های خصمانه غرب فرایندی نیستش که بخوایم بگوییم ظرف یک دو سال اخیر شد و فرم گرفته.
بله.
ایران حداقل میتونیم بگیم 40 سال هستش، بیش از 4 دهه هستش که درگیر این فرایند تحریم ها هست. نکته ای که وجود داره، عدد ارقامی که من مشخصا در رابطه با تجارت اون با چینی ها اشاره کردم بهش، نشان دهنده این هستش که تهران تونسته اون تحریم های خصمانه غربی رو به نوعی دور بزنه. در رابطه با مکانیزم معاشه و فرایند های پیرامونی اون بحثایی که در رابطه با وضع تحریم های جدید احتمالا داره مطرح میشه، تینک تنک ها و اندیشکده های بهتره بگیم غربی به این نکته اشاره داشتن که هوشمندی ایران یا به اصطلاح اونها هنرمندی ایران در دور زدن تحریم ها مسئله هستش که نوع رفتار و فشار از طرف غربی رو به نوعی با چالش مواجه میکنه.
با توجه به اینکه اعضای این سازمان حدود 2.5 میلیارد نفر جمعیت و بیش از 40% اقتصاد جهان رو در اختیار دارن، ما چه برداشتی میتونیم بکنیم؟
خب یه نکته وجود داره. ما متاسفانه در عرصه دیپلماسی اقتصادی باید بپذیریم که دچار نوعی ضعف هست. مشخصا من اگر بخوام به یک عضو دیگر سازمان همکاری شانگهای طرف روسی بخوام اشاره بکنم، مسئله‌ای که وجود داره، ما متاسفانه از اون فرایند تحریم‌های طرف غربی علیه روسیه و نیازمندی‌های بازار این کشور نتونستیم بهره برداری کنیم، نتوانستیم بازاریابی مناسبی رو انجام بدیم و محصولات خودمون رو عرضه کنیم. من اینجا فکر میکنم باید گریز بزنم به اینکه ما نیازمند یک نوع بازبینی در فرایند دیپلماسی اقتصادی هستیم برای شناسایی بازارهای هدف، برای توسعه بازار و افزایش رقم تجارت خارجیمون با اعضای دیگه.
ممنون و سپاسگزارم. حالا اگر به این سوال هم پاسخ بدید، حالا این چه توافقات اقتصادی میانه ایران و سایر اعضای سازمان همکاری شانگهای در این سفر قابل انتظاره؟
چیزی که من در لابلای خبرها دیدم بیشتر روی توافقات دیپلماتیک تمرکز شده بود. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که چه خبرهای تکمیلی منتشر میشه.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. خیلی محبت کردین.
خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر و خداحافظ.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو همسایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو هم که به داد دلم برسی، تا عشق تو را نفسی ندهم به کسی، دلتنگ تو دلتنگ تو من گم شدم، شود دورتر از چشم جهان دار تو گشت، ای که تنهای و تنها به تو باید برگشت، دلتنگ تو هم که به داد دلم برسی، تا عشق تو را نفسی ندهم به کسی، دلتنگ تو دلتنگ تو من گم شدم، تو مرا به خودم نرسان، تا با نفست به تپم دلت
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. باز هم در واقع یک خبر خوب از یک جوان ایرانی که در کنکور سراسری رتبه 3 کنکور رو در گروه علوم انسانی آورد، خانم سارا ذبیحی از نیشابور. خانم سارا ذبیحی سلام، درود بر شما، شبتونم بخیر.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که در برنامه‌تون حضور دارم. ممنونم از شما.
سلامت باشین. خانم ذبیحی چند سالتونه شما؟
من
18 سال. و اینکه رتبه 3 کنکور در گروه علوم انسانی شدی، چه حسی دارید رتبه 3؟
خیلی خوشحال کننده بود و خیلی افتخار بزرگی است و خیلی خوشحالم بابت این موضوع.
این خبر رو از طریق چه کسی شنیدید شما؟
من خب از طریق گوشی اول رفتم توی سایت و متوجه شدم و بعد کنار خانواده بودیم و هممون خوشحال شدیم.
خیلی درس میخوندی نه؟
آره، واقعا سعی کردم تمام تلاش خودم رو بکنم و تمام اون سختی ها رو بتونم ازش بگذرم و ادامه بدم.
کلاس کنکور هم میرفتی شما؟
کلاس نه، شرکت نمی کردم، فقط کلاس مدرسه بود و خودم میخوندم و فقط هر روز آزمون شرکت میکردم.
مشوقت کی بود؟ بیشتر یعنی مشوق خانواده بود، دوست بود، معلم خاصی داشتی یا معلمت بود؟
آره، افراد زیادی بودن. اول از همه خانواده‌ام بودن و بعدش معلمای مدرسه‌ام و دوستای خیلی خوبی هم داشتم. همه اینا به من کمک کردن.
الان چه رشته رو انتخاب می‌کنی؟
علاقه دارم در رشته روانشناسی تحصیل کنم احتمالاً.
خب روانشناسی خیلی هم خوب، هم رشته‌ام هستیم. ولی خب رتبه 3 کنکور آرزوی خیلی از کسانی هستش که در واقع شرکت میکنن در این آزمون بزرگ و دوست دارن که یک رتبه خیلی خوبی بیارن. فکر میکردی که رتبه 3 کنکور رو بیاری؟
واقعا باورم نمیشد، یعنی با توجه به ترازم فکر میکردم که رتبه‌ام خیلی خوب میشه، ولی 3 واقعا انتظار نداشتم و خیلی برام غافلگیر کننده و خوشحال کننده بود.
در روز چقدر درس میخوندی؟ چند ساعت؟
حالا به صورت میانگین میشه گفت 10 ساعت به بالا، حالا یا کمتر یا بیشتر میشه گفت. حدودن سعی میکردم که برنامه ریزی بکنم.
البته این سوالی که میکنم میتونید جواب ندید، ولی اگه دوستید، پدرتون کارشون چیه؟
پزشک هستن.
و مادر؟
کارمند.
چطور پدر پزشک بودن شما انسانی شرکت کردیم؟ البته خب میتونی دکتری روانشناسی تو بگیری.
آره، علاقه خودم بود، یعنی اتفاقا این رو خیلی ها میگفتن که عجیبه که شما دوست نداری رشته یه تجربی بخونی، ولی من خودم واقعا علاقم کنن تو زمینه علوم انسانی بود و خب خانواده هم به این انتخابم احترام گذاشتن.
نشون میده این نس زیاد به مثلا سلایق و علاقه خانواده زیاد تاثیر کاری ندارن، یعنی کار خودشونو میکنن، میگن ما علاقمون اینه، باید همین رشته رو بخونیم. البته شاید خانواده شما زیاد اصراری هم نداشت که مثلا حتما فلان رشته رو باید بخونی و قبول بشی.
آره، خیلی اصرار نداشتن، حالا تجربه های خودشونو در اختیارم میذاشتن، ولی خب باز هم انتخاب رو به خودم داده بودن.
شما جز بچهای سمپات بودی، تیزوش بودید، یعنی جز تو مدرسه تیزوشان بودی یا نه؟
بله، تیزوشان فرزندگان نیشابور.
باریکلا، خیلی هم خوب. برای چی میخوای بری روانشناسی حالا؟
علاقه دارم کلا به شناخت انسان‌ها و در مرحله بعد اینکه با این شناخت بتونم بهشون کمک کنم، این برام جالبه.
اطلاعات غیر درسی یا مطالعات غیر درسی هم در زمینه روانشناسی داری؟
بله، یه سری کتاب‌هایی رو خوندم و یه سری مطالب رو دنبال کردم. بله.
آخرین کتاب روانشناسی خوندی چی بود؟
یه کتابی هستش که انگار آیین دوستیابی از دیل کارنگی.
بره.
که آره الان مشغول خوندنش هستم، اون خیلی کتاب قشنگی هست واقعا.
کی بیشتر از خودت خوشحال شد تو خانواده، دوستات، هر کس؟ حالا
خب پدر مادرم که خیلی خوشحال شدن، بعد معلمام هم خیلی، چند تا از معلمام بودن که واقعا میگفتن که اصلا اشک شوق داشتن وقتی
می گفتن سارا حقت مثلا تو این رتبه رو آوردی.
آره واقعا، یعنی از واکنش اونا باز من بیشتر شگفت زده شدن، خیلی به من لطف داشتن.
خب حالا الان ممکنه کسانی که الان دارن تو رو میشنون خودشون جز کسانی بودن که رتبه خوبی نیاوردن و بنا هستش که سال بعد دوباره توی کنکور شرکت کنن، چه صحبتی برای اونا داری؟
خب میدونم که موقعیت نگران کننده ای ممکنه باشه، این موقعیت که باز دوباره باید تلاش بکنن، ولی باید بگم که همیشه امید وجود داره و برای خود من هم سختی های زیادی ممکن بود در مسیر پیش بیاد و خسته بشم، ولی میخوام بهشون بگم که باز هم باید اون هدف و آرزوشون رو تو دلشون داشته باشن و سعی کنن با فکر کردن به همون ادامه بدن تا بتونن موفق بشن و این قطعا میتونه اتفاق بیفته.
تو یک سال گذشته که هم درس میخوندی و هم برای کنکور تلاش میکردی ناامیدم شدی؟
آره خیلی وقتها هست که خستگی پیش می اومد برای من و خب مسیر طولانی و سختی هست، یه سری مشکلاتی پیش میاد، ولی بازم خوب تونستم خودم کنترل کنم و ادامه بدم.
میگم تو شرط کنکور امسال شما یه شرایطی هم پیش اومد، این جنگ و اینا، بالاخره کنکور عقب افتاد و اینا، تو اون شرایط خودتو چجوری حفظ کردی؟ تو رویت اصلا تأثیر گذاشت؟ فکر کردی؟ نگران شدی؟
آره واقعا خیلی نگران کننده بود، یعنی یه احساسی داشتم که انگار اون روزا هیچ وقت قرار نیست تموم بشه، یعنی نگران بودم که بخواد ادامه پیدا کنه و یه چند روزی واقعا اصلا خیلی حس بدی داشت و اصلا فکر میکنم برای همه این اتفاق پیش اومده باشه، ولی خب خدا رو شکر اون روزا گذشت و زودتر تموم شد و منم تونستم که دوباره به مسیر برگردم.
درست به برات بهترین ها را آرزو میکنم از طرف ما، هم حالا من به خودت تبریک میگم هم به خانوادت از طرف ما تبریک بگو و امیدوارم که در تمام مراحل زندگیت موفق باشی. اگه صحبتی داری برای کسانی که صدای تو رو میشنون، هم نسلی های تو هم سن و سالای خودت، صحبتی داری ما میشنویم.
نه من خیلی تشکر میکنم و ممنونم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتین و امیدوارم برای همه به اون آرزویی که توی دلشونه برسن و به موفقیت برسن.
ممنون و سپاسگزارم از تو سارا زبی.
ممنونم.
خداحافظ.
خداحافظ.
ای شب چه می‌کشانی در خواب و خون شفق را، فردا دوباره آیم از راه نیزه دارم.
کرام خیشم گامی دیگر نمانده است آغوش مهربان ای راز روزگاران ای راز روزگاران ای راز روزگاران از شب رو به ما ای عبر همرهی کن تا تر کند گلوی از جام چشم ساران از جام چشم ساران از جام چشم ساران شب چه می کشانی در خاک و خون شب فرق را فردا رو مرهایم از راه نگزد دارم روزه وداع یارا ما را همان ندادن دردا که تا بگیری چون در بهارا چون در بهارا چون
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. ساعت 20:23 دقیقه است و شما روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید. یکی از کارهای خوبی که رادیو گفتگو جدیداً انجام داده و به اون پرداخته معرفی کتاب‌های صوتی است که شما در ایران صدا هم میتونید اونها رو در واقع بشنوید، بتونید انتخاب بکنید و بشنوید. کتابی که حالا امشب بهتون معرفی میکنیم کتاب دختر قالیباف است.
آوای واژه ها
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. کتاب دختر قالیباف برای آشنایی با برش‌هایی از زندگی شهید گلاب‌علی حسین‌زاده از شهدای جهادگر جامعه کارگری کشور و همسر فداکار و صبورش تهیه شده. البته بهانه نگارش این کتاب در ابتدا روایت مصائب همسر شهید بوده که در میانه کار نویسنده متوجه شده بدون گفتن از پدر این داستان چیزی کم داره. کتاب دختر قالیباف در 15 فصل روایت میشه که از این روایت‌ها میتونیم به شفاخانه، آلاسکا، گلاب‌علی، عشق یتیم و اجازه پدر اشاره کنیم. در ادامه دعوت میکنم بخش کوتاهی از این کتاب رو با روایت بهادر ابراهیمی بشنوید.
والا دستمون که درد نمی کنه، ولی شما با مرد خونتون مهربون باشه. حالا درسته که کلش با قرمه سبزی میده. کجا میخوای برین ناقلا؟
شنیده بودم چشش علیل شده، اما نمیدونستم از دست و پام افتاده. بیارش پسر جان، بیارش.
با گونی حقوق دادن، یعنی وقتی کار تموم شد حقوق بچه ها رو ریختن توی یه گونی. قرار شد هر کی به اندازه نیازش برده. دقت کردی وقتی پای دار قالی میشینی عین بچه گیاد میشی؟ برد. بعد از گلاب دنیا برایش خلاصه شده بود در بزرگ کردن این شش بچه.
منم راضی شدم، وقتی خودش میخواد من چی کارم؟ گفتم نوش جونت آقا جون، فدای علی اکبر حسین.
اگر شنیدن بخش کوتاهی از کتاب صوتی دختر قالیباف براتون دلنشین بود، میتونین به بخش کتاب‌های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنین و فایل صوتی کامل کتاب رو دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. بدرود.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Stand up.